اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین و برنامه خبری امروز شنبه 20 ماه آگست سال 2022 میلادی شما را خوش آمدید میگیم. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان یک بار دیگر به امریکا هشدار داد که اگر نیاز شود به خاطر عملی شدن حدود شریعت اسلامی آماده جنگ دیگری با آن کشور است. در گزارش خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از ملا هبت الله آمده است که وی تعامل خود به امریکا را روی این موضوع غلامی خود می داند و تاکید کرده است که به هیچ قیمت روی چگونگی جاری سازی حدود شرعی با این کشور تعامل نمی کند. این خبرگزاری از قول رهبر طالبان گفته است که جامعه جهانی می خواهد برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تأمین حقوق بشر و دموکراسی را بهانه قرار دهد. ملا هبت الله می گوید امریکا تلاش دارد دموکراسی را در جهان عملی کند، اما در افغانستان هیچ جای برای آن نیست. هرچند در مورد این گفته های ملا هبت الله مقام های امریکایی تا کنون چیزی نگفتند، اما پیش از این در نشست های خبری متعدد و خبرنامه ها تأکید کردند که هنوز هم طالبان را زیر نظر دارند و به هیچ صورت اجازه برداشتن گام هایی را نمی دهند که منافع امریکا را تهدید کند. مقام های جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با نشر ویدیوی در شبکه های اجتماعی از آزادسازی 38 تن از جنگجویان طالب خبر داد، اما مقام های محلی ولایت پنجشیر گزارش ها مبنی بر کشته و اسیر شدن نیروی گروه طالبان را از سوی جبهه مقاومت رد کردند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در گفتگوی با صدای امریکا از برخورد انسانی اسلامی و طبق کنوانسیون های بین المللی با اسرای جنگی خبر داده تصریح می کند که نیروهای اسیر شده به دلیل حس انسان دوستی از سوی جبهه مقاومت ملی رها شده اند. سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی عمیقش را در مورد انفجارهای ماه جاری در افغانستان ابراز نموده که در نتیجه آنها بیش از 250 تن از جمله کودکان کشته و زخمی شدند. بر اساس اعلامیه روز گذشته سازمان ملل متحد، انتونیو گوترش انفجار اخیر در مسجد ابوبکر در کابل را به شدت محکوم کرده که به گفته طالبان در نتیجه آن بیش از 20 تن کشته شدند. بر اساس اعلامیه، انتونیو گوترش با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد گفته است که هر اقدام تروریستی جرم و حرکت غیر قابل توجیه است. اعلامیه افزوده است که همه افغانها حق دارند که در صلح زندگی کرده و آزادی های مذهبیشان را تجربه کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید پس از بیش از یک سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، 13 میلیون طفل افغان همچنان به کمک های بشری نیاز دارند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک حامی حقوق بشر به روز جمعه 19 آگست گفت که در دو درگیری جداگانه در شمال سرحد سوریه با ترکیه دست کم 13 غیر نظامی کشته و 30 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. دبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در اثر پرتاب راکت ها توسط حکومت سوریه بر یک مارکت واقع در شهرک مرزی الباب که تحت کنترل نیروهای سوریه مورد حمایت ترکیه قرار دارد، صبح جمعه به وقت محل 9 غیر نظامی به شمول کودکان کشته شده اند. اما یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه دخالت در حملات راکتی را رد کرده است. در همین حال اداره خودمختار کردها در شمال شرق سوریه و روز جمعه اعلام کرد که در اثر حمله شبانگام ترکیه بر یک مرکز ظرفیت سازی دختران در منطقه نزدیک شهر هسکه، 4 کودک کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی یونان، یک کشتی حامل 67 پناهجوی غیر قانونی به روز پنجشنبه به شبه جزیره کتیرا رسیده است. محافظان بحری این جزیره یونان گفتند که اکثریت سرنشینان این کشتی افغان‌ها بودند. گفته می شود که این کشتی از ترکیه حرکت کرده و هدف نهایی آن ایتالیا بوده است، اما مقام‌ها تا کنون این مسئله را تایید نکردند. در اثر بلند رفتن درجه حرارت و گرما، وزش باد و طوفان و وقوع آتش سوزی در جنگلات و سرازیر شدن سیلاب ها در افریقا و اروپا دهاتن جان باختند. سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از مناطق راه ها و سرک ها را مسدود کرده است. در پرتغال به خاطر افزایش گرما حالت فوق العاده اعلام شده است. در کشور الجزایر در افریقا در نتیجه آتش سوزی در جنگلات حداقل 38 تن جان باخته و سیلاب های در سودان تا کنون جان 77 تن را گرفته است. ایالات متحده بر روز جمعه 19 آگوست گفت که 8 هلیکوپتر جنگی و هلیکوپترهای برای جمهوری چک اهدا خواهد کرد که قادر به انجام وظایف مختلف است. جمهوری چک عضو پیمان نظامی ناتو است. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که به تاریخ 14 فوریه آغاز شد، جمهوری چک یکی از کشورهای بوده است که تجهیزات عمده نظامی را برای اوکراین فراهم کرده است. سفارت ایالات متحده در پراگ پایتخت جمهوری چک گفته است که 6 هلیکوپتر جنگی که قادر به انجام وظایف مختلف است برای این کشور عضو ناتو اهدا خواهد شد. سفارت آمریکا مستقر در پراگ در توییت نوشته است که جمهوری چک صرف هزینه حمل و نقل این هلیکوپترها را خواهد پرداخت. یک مقام ارشد وزارت خزائن ایالات متحده قرار است هفته آینده برای نخستین بار از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین به هند سفر کند. در میان تنش‌ها بر سر موضع بی‌طرفی هند در قبال تهاجم روسیه بر اوکراین که در اواخر ماه فوریه آغاز شد، ایالات متحده می‌خواهد این نشست‌ها بر چگونگی تعمیق روابط با کشورهای آسیای جنوبی متمرکز شود. از آنجایی که هند قرار است در سال 2023 مجمع بین دولتی گروه 20 را رهبری کند، وزارت خزائن آمریکا میگوید که اولویت‌های مشترک کلیدی مانند تقویت امنیت انرژی، رسیدگی به ناامنی غذایی در سطح جهانی و مبارزه با جریان‌های مالی غیر قانونی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. هند علی‌رغم عضویت در ائتلاف منطقه‌ای چهارگانه با ایالات متحده، استرالیا و ژاپن از روسیه دوری نکرده است و در عوض روابط تجاری خود را با روسیه حفظ نموده و به کرملین برای صادرات انرژی و سایر صادرات وابسته است. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا بر روز جمعه گفت که روسیه در حالی که با تهاجم خود به اوکراین ادامه می‌دهد، از نظر اخلاقی هیچ حق اشتراک در نشست گروه 20 اقتصاد برتر جهان را ندارد. این سخنگوی بریتانیا علاوه نموده است که روسیه تا زمانی که تجاوزش با اوکراین ادامه داشته باشد، هیچ حق اخلاقی ندارد که در اجلاس گروه 20 بنشیند. وی گفت ما از تلاش‌های اندونزیا برای اطمینان از اینکه تأثیرات جنگ روسیه بر نشست‌های گروه 20 را در نظر داشته و نیز اشاره مبنی بر آن کرده است که ممکن است رئیس جمهور زلنسکی را به نمایندگی از کشورش اوکراین در اجلاس سران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان در نظر گرفته است، استقبال می‌کنیم. دفتر جستین ترودو صدر اعظم کانادا بر روز جمعه اعلام کرد که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هفته آینده به کانادا سفر خواهد کرد تا بر امنیت قطب شمال در میان گیرودار تغییرات آب و هوایی و حمله روسیه به اوکراین تمرکز کند. استولتنبرگ از 24 تا 26 ماه آگوست به کانادا سفر و ترودو او را در این سفر همراهی خواهد کرد. پلیس سویدن بر روز جمعه اعلام کرد که 2 نفر در جریان شلیک در مرکز خرید امپوریا در جنوب شهر مالمو زخمی و 1 مظنون دستگیر شده است. پلیس سویدن اعلام نمود که خطر فوری برای مردم پایان یافته و در صحنه حضور دارد و از شاهدان عینی بازجویی و کمره‌های اطراف رویداد را بررسی می‌کند. پلیس نیوزیلند در حال تحقیق در مورد قتل مشکوک 2 کودک است که اجساد آنها در داخل باکس‌های سفری پیدا شده بود که هفته گذشته در 1 لیلام اینترنتی یا آنلاین به فروش رسید. پلیس تحقیقات قتل این 2 کودک را پس از یافتن اجساد آنها توسط خانواده‌ای که این باکس‌ها را خریداری کرده بودند در اوکلند آغاز کرده است.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. مبارزه برای اعاده جایگاه مساوی زنان در افغانستان در 20 سال جمهوریت، از جمله مسائل داغ و پررنگ برای جامعه جهانی و شماری از مردم افغانستان بود. اما از زمان حاکمیت طالبان از سال گذشته به این سو در افغانستان هیچ گونه خبری در مورد بهبود وضعیت زنان در آن کشور به گوش نمی رسد. کارشناسان و مدافعان حقوق زن می گویند که سانسور رسانه ها توسط طالبان و عدم موجودیت سیستم مسئولیت قضایی برای زنان بیشتر از هر وقت دیگر زنان را در پرتگاه قرار داده است. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 خورشیدی توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با صدور فرمان تقنینی توشیح شد که کم از کم یک چتر را برای حفاظت از حقوق زنان افغانستان ایجاد کرد. اما پارلمان افغانستان تا سقوط جمهوریت این قانون را تصویب نکرد. عدم تصویب این موضوع به نوعی موجودیت تبعیض جنسیتی را در ساختار جامعه سنتی افغانستان نیز قابل لمس می ساخت.
از زمان روی کار آمدن طالبا و دست گرفتن قدرت تیک از نگرانی های کلان زبان حقوق بشری است که زنای افغانستان امروز بدون هیچ سیستم حمایتی داخل افغانستان زندگی میکنن. 11 ماه گذشته بر ما ایران نشان داده که طالبا هیچ احترامی برای حقوق بشر و یا حقوق زن در افغانستان ندارن و یک سلسله از قوانین محدود کننده و محروم کننده برای زنها صادر کردن که تمامی اینها وضعیت زندگی را برای زنای افغانستان متاسفانه هر روز سخت‌تر و دشوارتر.
با وجود نافذ شدن برخی قوانین در رابطه با منع خشونت و آزار اذیت زنان در دوره جمهوریت، آمار خشونت علیه زنان همچنان تکان دهنده باقی مانده بود.
قضایای مختلف را مده مدت بررسی گرفتیم که اقسام و انواع خشونت ها بوده، مثلا قتل های خانما بوده، متاسفانه در اینجا تجاوزات جنسی بوده برای خانم ها، خودکشی و خودسوزی خانم ها بوده و اجبار، مجبور ساختن خانم ها به فحشا بوده متاسفانه، همچنان ازدواج های قبل از وقت بوده، ازدواج های جبری بوده، نگذاشتن دخترای جوان برای حصول حق اساسیشان مثلا تعلیم و کار بوده.
در همان زمان نیز عدم درج جرم پنداشتن خشونت علیه زنان در کد جزا نگرانی های را در زمینه مسئولیت قانونی زنان به بار آورده بود، اما با گذشت یک سال از حاکمیت طالبان زنان بیشتر از هر زمان دیگر مسئولیت را چه در چهار دیواری خانه و چه در اجتماع از دست دادند. صدای آمریکا با زنی که تجربه خشونت خانگی را در زمان جمهوریت داشته صحبت کرده. برای تامین مسئولیت این زن را با نام مستعار مریم در این گزارش معرفی کرده ایم و هویت و صدای این زن به دلیل ترس از شناسایی توسط همسر این زن محفوظ باقی میماند.
من زمانی که صنف نهم بودم ازدواج کردم و از اوایل با شوهرم به خاطر ادامه تحصیل اختلاف داشتم. برای سالها خشونت های جسمی و روحی را تحمل کردم تا اینکه یک روز با چاقو به جانم افتاد و چند مرتبه مرا به ضرب چاقو زخمی کرد. دولت او را گرفتار کرد و محکمه مبارزه با خشونت زنان او را به محبس هرات فرستاد. اول به خاطر اولادهایم میخواستم براءت بدهم، اما وقت تهدیدهایش برایم رسید که به محض بیرون آمدن از زندان مرا میکشد ترسیدم. بعد از آمدن طالبان و آزادی زندانیان او آزاد شد و من آواره.
او به صدای امریکا گفت که اکنون از ترس شوهرش با فرزندانش به جای دور افتاده زندگی میکند و اصلا وضعیت خوبی ندارد.
کسایی که بررسی کردن خشونت، اونا خودشان امروز حقوق اساسی خود را ندارن، چی خواست خانمی که در خانواده خود است و در خانه زیر بار خشونت ها بود.
دیدگاه سنتی نسبت به حضور زنان در اجتماع سوی طالبان از جمله سلب حق کار و آموزش که از جمله حقوق اساسی زنان در مدت 20 سال قلمداد می شد، میخ آخر بر تابوت آزادی های اجتماعی زنان در ماه های پسین در افغانستان بوده است. آمار دقیقی از میزان خشونت ها علیه زنان در ماه های اخیر در افغانستان وجود ندارد و در برخی موارد و گفته ی مدافعین حقوق زن، حکومت طالبان نیز در کتمان آن نقش داشته است. حق مظاهرات، کار، تحصیل و حضور در اجتماع در یک سال اخیر از زنان گرفته شده و برخی از زنان و دختران که برای اعاده حقوق اولیه‌شان در اوایل سلطه طالبان به جاده ها برآمدند، در بسیاری موارد با رفتار تند طالبان و حتی بازداشت مواجه شدند. این در حالی است که طالبان همواره رسیدگی به معضلات مربوط به زنان را به آینده موکول می کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، رونالد نیومن سفیر پیشین ایالات متحده برای افغانستان میگوید که منظور جامعه جهانی از ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول توسط طالبان به معنای تعیین افراد مشخص در حکومت نبوده، بلکه به گفته وی هدف از ایجاد حکومت همشمول حکومتی است که در آن صدای تمام مردم افغانستان بازتاب داده شود. آقای نیومن این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با همکارم لیلما حبیب عظیمی در یک سالگی سقوط افغانستان با دست طالبان بیان کرد.
طوری که می دانید یک سال از تسلط طالبان در افغانستان می گذرد. آینده افغانستان را در کوتاه مدت تحت این سلطه چگونه ارزیابی می کنید و چه تحولات را در دراز مدت در این کشور پیش بینی می نمایید؟
در کوتاه مدت من فکر میکنم که ما شاهد تغییرات چندانی در طالبان نخواهیم بود. طالبان نشان دادند. میدانید شما نه تنها شاهد تصامیمشان در مورد مکاتب دخترانه بودید، بلکه سخنرانی ملا هبت الله را در گردهمایی علما شنیدید که به نظر میرسد هیچ گشایشی برای ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر و هیچ نوع اجماعی وجود ندارد. شاید طالبان در نهایت یک تفسیر اسلامی را از راه یافتن دختران به مکتب پیدا کنند. این حکومت نیست که صلاحیت خاصی برای اداره امور به مساوی یک حکومت عصری را داشته باشد و از آنجایی که به نظر نمی رسد آنان بخواهند از توصیه های دیگران استفاده کنند، پس نمی دانم چگونه آنها صلاحیت و شایستگی بیشتر حاصل خواهند کرد. اما می دانید طالبان ممکن است در طول زمان یاد بگیرند که بسیاری از انقلاب ها با دولت های شروع می شود که کاملا بی نظم هستند و وقت و زمان به آنها می آموزد. بنابراین فکر نمی کنم شما بتوانید بگویید غیر ممکن است، اما من اکنون نمی توانم به چیز اشاره کنم. می دانم و فکر می کنم هر کس می تواند در مورد آینده افغانستان در دراز مدت چیزهای مفیدی بگوید، زیرا با باور من بیش از حد چیزهای زیاد برای پدیده های تغییر پذیر و متغیر وجود دارد.
خب تشکیل حکومت فراگیر یکی از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان بوده است. به نظر شما آیا طالبان بالاخره در برابر این خواسته سر تعظیم فرود خواهند آورد؟
من هیچ گونه مدرک و یا نشانه نمی بینم که آنها به این خواست سر فرود آورند.
اگر حتی آنها یک دولت یا حکومت فراگیر تشکیل دهند چی؟ تشکیل یک حکومت فراگیر با سلطه طالبان در افغانستان چی مزایایی را در رفع یا حل مشکلات خواهد داشت؟
این سوال بهتری است که من پاسخی برای آن دارم. میدانید من فکر میکنم که وقتی ما در مورد حکومت فراگیر صحبت میکنیم واقعا به این معناست که سوالهای زیادی در این مورد وجود دارد که منظور ما از فراگیر چیست. اگر منظور این است که آنها افراد مختلف را از گروه های قومی یا قبیله‌ای مختلف منصوب میکنند و برخی پست ها را میدهند، برخی از مشاغل احتمالاً معنای زیاده ندارد. اگر آنها افراد را با سوابق متفاوت منصوب کنند که واقعا بتوانند در بحث چگونگی کمک های دولت به مردم تأثیر بگذارند، در این صورت می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند. بنابراین منظور صرف داشتن یک دولت فراگیر نیست. منظور از حکومت فراگیر چیست؟ آیا مردم احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود تا به شما گوش کنند؟ شما باید برخی از واکنش ها برخی اقدامات را ببینید. بنابراین اگر شما یک دولت فراگیر دارید که رهبری می کند، می دانید مردم متشکل از گروه های مختلفند و وقت احساس کنند با آنها گوش داده می شود، در آن صورت یک تغییر و یک تفاوت ایجاد می کند. اگر صرف افراد را از گروه های مختلف منصوب کنید و آنها هیچ تأثیری نداشته باشند، احتمالاً تفاوت ایجاد نمی کند.
از دیدگاه ایالات متحده یک حکومت فراگیر شامل مقامات رسمی سابق است یا صرف گروه های قومی را باید در حکومت سهیم سازند؟
من از منظر دولت امریکا صحبت نمی کنم. درک شخصی خود من این است که حکومت ایالات متحده بسیار مراقب بوده است تا مشخص نسازد که چه کسی باید در یک حکومت باشد تا فراگیر خوانده شود. در واقع من فکر می کنم که جامعه بین المللی به طور کلی از هر تعریفی در این زمینه اجتناب کرده است و این ممکن است با این دلیل باشد که هیچ کسی نمی داند. همچنان با همین دلیل که توافق اساسی در مورد آن وجود ندارد. بنابراین آنها می دانند که حکومت طالبان فراگیر نیست و فکر می کنند که باید فراگیر تر باشد. و آنچه می توانم بگویم این است که هیچ گونه تلاش و یا سیاست از جانب حکومت ایالات متحده برای بازگرداندن رهبران گذشته وجود ندارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. حکومت بایدن میگوید که سیاست جدید افریقا بر پایه ایجاد برابری، ترویج جامعه باز و دموکراسی و تلاش برای بهبود بیماری همگیر و سازگاری با تغییرات اقلیمی است. وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر اخیر خود از این اهداف و روابط جدید بین ایالات متحده و بیش از 50 شریکان در این قاره یادآوری کرده است. آنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن در مورد گزارش دارد که برگردانی آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
بالاخره برابری همان چیزی است که استراتژی بازنگری شده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در افریقا به این سریع‌ترین قاره در حال رشد وعده میدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سفر طولانی هفته گذشته خود به افریقا این موضوع را به این ترتیب خلاصه کرد.
What we seek most of all.
ما بیش از هر چیز به دنبال یک شراکت واقعی بین ایالات متحده و افریقا هستیم. ما خواهان یک رابطه نامتعادل یا معاملاتی نیستیم و تعهد ما به مشارکت قوی‌تر با افریقا تلاش برای پیشی گرفتن از دیگران نیست.
اما ناظران افریقا میگویند که دو کشور بزرگ در اینجا جلوه‌گرند. چین که ابتکار زیربنایی کمربند و جاده آن از قاره عبور کرده است و روسیه که وزیر خارجه آن نیز اخیراً در بازدید در این قاره حضور داشت تا پیوندهای قدیمی دوران پس از آزادی را به کشورهای آفریقایی یادآوری کند. کریستین مکی از پانتون سنت لارنس میگوید:
فکر می کنم تغییر در لبازی مهم است و همچنان هدف واقعی برای مقابله با چین از اصطلاح مشارکت شرکای توسعه اقتصادی است که در سراسر قاره آفریقا از لحاظ احترام بیشتر با استقبال خوبی مواجه شده است.
قصر سفید می گوید که این امر در اواخر سال جاری در احیای اجلاس سران امریکا و آفریقا در سال 2014 نمونه خواهد بود. در آن اجلاس باراک اوباما رئیس جمهور وقت با دعوت نکردن از رابرت موگابی رهبر زیمبابوه که پیش از مرگش در سال 2019 به طور فزاینده اقتدارگرا شد اشاره کرد و او تنها رهبر افریقایی نیست که برای چندین دهه خدمت کرده است. چالش در برابر ایالات متحده که سیاست پیشبرد دموکراسی سازی را به پیش می‌برد. انزر اوبادایر از شورای روابط خارجی میگوید:
من فکر میکنم ایالات متحده در یک مقطع بسیار جالب اینجا قرار دارد، جایی که شما باید تلاش کنید و حداقل به نظر میرسد که میخواهید همه را دور میز داشته باشید، حتی افرادی که میدانید ترجیح میدهید آنها را نداشته باشید. بنابراین من گمان میکنم که رهبران افریقایی زیادی در آنجا حضور داشته باشند.
با گفته وی این حس واقعی وجود دارد که این سیاست در حالی که از نظر مادی با سیاست‌های قبلی تفاوت چندانی ندارد، حاوی نکته از حقیقت و آشتی است. انزر اوبادر میگوید:
چیزی که من در مورد آن دوست دارم این است که این لحن خاص در مورد ایالات متحده وجود دارد که میگوید ما فکر میکنیم ممکن است غیر شرافتمندانه عمل کرده باشیم. از این کلمه استفاده نمیشود، بلکه از چیز مشابه استفاده میکند. در گذشته ما همیشه به قول خود وفادار نبوده ایم، اما میخواهیم نحوه برخورد خود را تغییر دهیم.
پس آیا این یک آغاز تازه است؟ در این شرایط نامطمئن ایالات متحده با وضوح امیدوار است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. پناهجویانی که از طریق سرحد بین ایالات متحده و مکسیکو وارد امریکا میشوند با مشکلات فراوانی روبرو میگردند. شمار از این پناهجویان از ایالت های تکساس و آریزونا به واشنگتن دی سی انتقال داده شدند. صدای امریکا با یک پناهجوی کلمبیایی که از همین سرحد وارد ایالات متحده شده صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است که برگردانیدری آن را مومن واحدی با توجه می رساند.
لوئیس ورتاس از جمع بیش از 6000 پناهجوی است که بین ماهای اپریل و جولای از ایالتهای تکزاس و آریزونا به واشنگتن دی سی آمدند. او پس از آمدن به واشنگتن مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
او به من حمله کرد و مشتهای محکمی بر صورتم زد.
ورتاس می گوید به شفاخانه مراجعه کرد ولی به دلیل نداشتن اسناد او را مداوا نکردند. قضیه او فقط یک استثنا نیست. مقامات می گویند با آنکه واشنگتن یک شهر پناهگاه برای پناهجویان و مهاجرین بدون مدرک می باشد، ولی با ورود پناهجویان زیاد نمی تواند به نیازهای آنان به موقع رسیدگی کند. دفتر شاروال این شهر از حکومت فدرال در این راستا خواستار کمک شده است. لری ولیگاس از اداره حقوق بشر شهر واشنگتن دی سی در مورد چنین می گوید.
برای رفع نیازمندی های این پناهجویان به پول، وقت و منابع نیاز است، به خاطر که حکومت محلی واشنگتن دی سی قادر به پوشش این نیازمندی ها نخواهد بود.
نهادهای غیر انتفاعی چون مرکز منابع امریکای مرکزی با مهاجرینی که از مرز آورده می شوند کمک می کند. رضاکاران این نهاد برای 3 روز به آنان معلومات، غذا و سرپناه برابر کردند. ولی با آمدن 140 بس مملو از مهاجرین از ایالت‌های تکزاس و آریزونا در مدت 4 ماه نهادهای خیریه در پاسخدهی به نیازهای آنان نیز با چالش مواجه شدند. ابل نیونز مسئول مرکز منابع امریکای مرکزی در مورد چنین میگوید.
کسانی که حالا می آیند با کسانی که در گذشته آمدند به سهولت‌های کمتر دسترسی خواهند داشت. سهولت‌هایی که در گذشته وجود داشت هم کافی نبود.
اداره ریاست جمهوری بایدن و اداره حالت اضطرار حکومت فدرال دستور داده است که کمک‌های اولیه را برای کسانی که به واشنگتن می آیند فراهم کند. ولی مدافعین پناهجویان می گویند این کمک‌ها کافی نیست. تیانا لبوردی مسئول یک نهاد حمایت از پناهجویان می باشد.
در ابتدا شماری از خانواده ها مهاجرین را در خانه هایشان جا می دادند. برای یک گروه کوچک ما برای 2 هفته یک اقامتگاه موقت فراهم کردیم، ولی فرصت هایی که مهاجرین را برای مدت طولانی نگهداری کند هرگز وجود نداشته است.
در 4 ماه گذشته هزاران پناهجو به واشنگتن مواصلت کردند. آنان با خود یک سند را که هین عبور از مرز بین مکسیکو و امریکا دریافت کردند حمل می کنند. لویس پولی که در گذشته با اداره مهاجرت امریکا کار کرده و حالا وکیل مهاجرت می باشد می گوید این سند کدام اعتبار قانونی ندارد.
این یک سند است که می گوید شما به ایالات متحده داخل شدید و شما تبع فلان کشور هستید و به طور غیر قانونی به امریکا آمده اید و باید برای طی مراحل قضیه پناهجویتان به یک قاضی مهاجرت مراجعه کنید.
آقای پولی می گوید این سند به پناهجویان 30 روز مهلت می دهد که پس از مواصلت به شهر مورد نظر خود در ایالات متحده به اداره مهاجرت مراجعه کنند.
و اگر کسی به قاضی مراجعه نکند، قاضی می تواند دستور اخراج او را در غیاب صادر کند.
محاکم مهاجرت هم حدود 1.6 میلیون قضیه پناهجویی و دیگر درخواست های مهاجرت را زیر کار دارند. مدت انتظار برای فیصله در مورد یک قضیه حدود 5 سال است. مریم اوسوریو وکیل مهاجرت میگوید در مورد مهاجرت به ایالات متحده معلومات نادرست زیادی وجود دارد.
مردم طوری تصور میکنند که وقتی وارد امریکا شوند و درخواست پناهندگی دهند درخواستشان قبول میشود و اجازه کار خواهند داشت و از مزایای دیگر مستفید خواهند شد و یک زندگی صلح‌آمیز را در ایالات متحده آغاز خواهند کرد. این حقیقت ندارد.
ورتاس هم به همین نتیجه رسیده است.
در صورتی که شما اسناد نداشته باشید و دست آوردن فرصت ها کار و خانه برایتان ناممکن است.
هر هفته حدود 500 مهاجر مثل ورتاس به واشنگتن می رسند و با این چالش ها روبرو می شوند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.